أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار دلیل قرآنی بر اصالت اللزوم اقامه شده است که تقریر اونها و نقد اونها گذشت. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از اون چهار دلیل قرآنی به چند دلیل روایی تمسک کردند که اولین دلیلشون موثقه سماعه بود که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که این تقریرش و نقدش گذشت. دلیل دوم الناس مسلطون علی اموالهم است، که این هم باید تقریر بشه و هم نقد بشه. الناس مسلطون علی اموالهم چند تا تقریر داره برای دلالت بر اصالت اللزوم. اگر عقدی یقیناً لازم بود که از محور بحث بیرون است، و اگر عقدی جائز بود اون هم یقیناً از محور بحث بیرون است، زیرا در اولی فسخ نافذ نیست، در دومی فسخ و رد نافذ. اما اگر شک کردیم که عقد خاصی نافذ بود یا لازم بود یا نه، به این الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم. یا در موردی نسبت به عقد بیع مثلا ما شک کردیم که آیا لازم است یا نه، به الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم. دو تقریب دارد این استدلال. تقریب اول این است که وقتی کسی چیزی رو خرید مالک اون میشود، این سغرای قیاس، و هر مالکی هم در ملک خودش سلطه تام دارد بر اساس الناس و مسلطون علی اموالهم، این کبرای قیاس. پس تصرف مالک در این ملک مسلقا حلال است و جائز. اگر اون خریدار فسخ بکند و ما ندانیم که حق فسخ دارد یا نه، تصرف مالک در این ملک قبل از فسخ به استناد الناس و مسلطون علی اموالهم صحیح بود، بعد از فسخ هم صحیح است، چون اطلاق دارد قبل الفسخ و بعد الفسخ هر دو را شامل میشه. وقتی بعد از فسق هم صحیح بود معلوم شد فسق نافذ نیست، و از عدم نفوذ فسق میفهمیم این عقد لازم است. پس لزوم عقد را به وسیله الناس و مسلطون علی اموالهم از راه صحت اطلاق صحت تصرف مالک در ملکش میفهمیم. این تقریب معروف است و همون اشکال گذشته را به همراه دارد. چرا؟ برای اینکه الناس و مسلطون علی اموالهم یک حکمی دارد که سلطه باشد، یک موضوعی دارد که مال باشد، هر کسی بر مال خودش مسلط است. اگر این شخص فاسخ حق فسخ داشته بود و گفت فسخت، و یقینا این موجود خارجی دیگه مال این شخص خریدار نیست، برای اینکه با فسخ از ملکش بیرون رفته. الان که ما شک داریم او حق فسخ دارد یا نه، شک داریم که با فسخ توی او این فسخ نافذ است یا نه، این مال به ملکیت مالک اولی باقی است یا نه، شک داریم که مالک نسبت به این مالک است یا نه، مال بودن این شیء برای مالک مشکوک است، اول کلام است. ما با شبهه مستاقیه درباره خود دلیل چگونه میتوانیم به الناس و مسلطون علی اموالهم توسل بکنیم؟ همون اشکالی که درباره ادله چهارگانه قرآنی و دلیل روایی قبلی که جمعا شده پنج دلیل وارد بود، اینجا هم وارد. الان نمیخوام استصحاب بکنیم که خب بنابراین ما شک داریم که این فصل اثر میکند یا نه، شک داریم. اگر اثر کرد یقینا این ملک مال از ملک اون خریدار بیرون رفت، اگر اثر نکرد یقینا باقی است. پس مشکوک البقا است. وقتی مشکوک البقا شد، ما در مرحله بقا اگر بخواهیم به الناس و مسلطون علی اموال تمسک کنیم، با در حین تمسک احراز بکنیم که موضوع موجود است. و ما حالی که ما در حین تمسک شک داریم، این تمسکی با هم در شد. بله، ما نمیخوام الان با استثناء تمسک کنیم که به این اصل لفظی ما تمسک بکنیم. میخوام بگیم که الناس و مسلطون علی اموالهم دلیل اصالت لزومه. شک داریم که این فصل اثر کرده یا نه. اگر ما با یک دلیل دیگری شک را این فصل را از نفوذ بیاندازیم، این تمسک به دلیل دیگه است. اگر ما کاری به دلیل دیگر نداریم، ما این و الناس و مسلطون علی اموالهم میخواهیم به عموم یا اطلاق الناس و مسلطون تمسک بکنیم برای اثبات اصالت اللزوم، به این تقریب که این کسی که فرشی رو خرید، این مشتری که فرش رو خرید، این فرش مال او بود و هر مالکی در ملکش سلطه دارد، پس مشتری نسبت به این فرش خریدار رو شده مسلط است. قبل الفصل و بعد الفصل مسلط است. این تقریب استدلال. چرا؟ چون مال اوست، هر مالکی هم بر مالش مسلطه. اشکال این است که قبل از فسق ما احراز داشتیم، برامون معلوم بود که این فرش مال اوست، این مال اوست و هر مالکی هم بر مالش مسلطه است. اما بعد الفسق ما چون شک داریم که این فسق نافذ است یا نه، اگر نافذ بود یقینا از ملک او به در آمده و اگر نافذ نبود یقینا باقی است. پس ما شک داریم که باقی است یا نه. اگه بخوایم استصحاب کنیم یا نه، به دلیل دیگه توسل کنیم، این خارج از بحث میشه. ولی ما خواهیم با الناس و مسلطونه از عزارت لزوم درست کنیم. نه، ما استصحاب بحثش بعد از ادله فقهی خواهد آمد. 8 دلیل فقهی است که همون 4 تا آیه و 4 تا روایه است. اینا که منقضی شد، وقت نوبت به اصل دلیل اجتهادی میرسه که استصحاب بشه. خب
خود لفظ گویا بود دیگه، ما شک نمی‌کردیم.
بسیار
شک
خیلی خوب. وقتی که شک داریم، با شک در موضوع نمی‌شود به حکم تمسک کرد. میشه تمسک به عام یا مطلق در شبهه مستاقیه خودمون، عام یا مطلق. این تقریب اول. پس درست نیست. تقریب دوم آن است که الناس و مسلطون علی اموالهم، میگوید هر کسی بر مال خودش مسلط است و این سلطه بر مال به این است که هم خودش بتواند در قلمرو مال تصرف کند، هم جلوی مزاحمت بیگانه ها را بگیرد. اگر بیگانه بتواند در حریم این مال نفوذ کند و مزاحم مالک بشود، با عموم یا اطلاق الناس و مسلطون سازگار نیست. وقتی الناس و مسلطون علی اموالهم صادق است، تام است که شخص بتواند در حوزه مال خودش تصرف کند اولا، و جلوی تعدی بیگانه را بگیرد ثانیا. پس الناس و مسلطون علی اموالهم دو تا پیام دارد. یکی این که خود مالک میتواند در قلمرو ملک خودش تصرف بکند. دوم این که مالک میتواند جلوی مزاحمت دیگران رو بگیره. چون پیام دوم زمینه پیام اول میشود، اگر کسی فرشی را فروخت و خریدار این فرش را خرید، فروشنده بخواهد فسق بکند، یعنی وارد حریم خصوصی ملک خریدار می شود، یعنی مزاحم سلطه خریدار می شود، یعنی جلوی تصرف خریدار را می گیرد. و اینکه خریدار می خواهد در مال خودش کیفشا تصرف بکند، این میرود فصل میکند ما را از دستش در میاره. پس عموم الناس و مسلطون علی اموالهم دو تا حرف دارد. یکی این که مالک هر تصرفی که خواست میتواند بکند، یک. دوم این که جلوی تصرف بیگانه را میتواند بگیرد، دو. پس اگر کسی خواست بگوید فسختو که این فسخش مزاحم سلطه خریدار است، عموم الناس مسلطون علی اموالهم رفع مزاحمت میکند، میگه تو این حق نداری. پس این بدون اون کشف اینی که در تقریب اول بود، بدون اون که در کشف اول احتیاج داشتیم به یه مقدمه مطوی، صریحا دلالت میکند بر اصالت اللزوم. یعنی خریدار میتواند بگوید فسخ فروشنده اثر ندارد، یعنی معامل لازم است. این تقریب دوم. این تقریب دوم اگر سامان بپذیرد از تقریب اول و مراتب، هم علمی تر است، هم سهل و تناول تر و نزدیک تر. مرحومای نایی رضوان الله اشکالی دارند. مرحوم شیخ رضوان الله وفاقا استادش مرحوم آخون رضوان الله مجبنی اشکالی دیگه دارند. اما شیخ و استاد همه این اشکالی را نقل کردند و رد کردند. مرحومای نایی رضوان الله می فهمدند به این که البته اونطوری که ایشون تو درس، یعنی استاد ما در درس فرمایش مرحومای نایی را نقل می کرد، غیر از تقریبا بخشی در بخشی از امور غیر از آن است که مرحوم هاشم موسی در تقریراتشون دارن، گاهی ایشون میفرمودن که استاد که تو درس اینجور نگفت و ایشون چرا تو تقریر اینجور نبشت. مثلا این تفاوت ها هست. خب دو نفر ممکنه درس استاد باشن، هر دو یک جور نفهمن. اشکال مرحوم های نایینه اینه که این با توضیحی که باید داد بشه اینه که این روایات دو دست است. بعضی از روایات اون لبه تیزشون اینه که جلوی تهاجم و مزاحمت بیگانه رو میگیره. بعضی از روایات لبه بیروی نداره، تمام لبه تیزش متوجه درونه. ما یه لا یحل مالم رو این مسلمین الا به تیب نفسه داریم، یک الناس و مسلطون علی امواله. این لا یحل مال عمر این مسلم الا به نفسه، این آمده در مرز نشسته، سینه سفر کرده، جلوی تهاجم بیگانه رو میگیره. میگه هر کس بخواهد وارد بشود باید به اجازه من وارد بشه. لا یحل، از همون اول لسانش لسان نفی است. لا یحل مال عمر این مسلم الا به تیب نفسه. این تو مرز نشسته، میگه هر کس بخواهد وارد بشه باید پروانه بگیره، باید اجازه وجود بگیره. اما الناس و مسلطون لبش در درون، این کار بیرون نداره. یعنی مالک هر تصرفی میخواد بکنه جایزه براش، اما دیگری نمیتواند وارد این حوزه بشود. حق با شماست، این مطلب صحیح است، ولی باید از روایت دیگر کمک گرفت، نه از الناس و مسلطونه. الناس و مسلطونه بهش از یک لسان ندارد. و این است که هر کسی در مال خودش میتواند هر چیز صرف کرد در بکند. بنابراین این جامعه اطراف هست، نه مانع اغیار. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطی نفسه مانع اغیار است، نه جامعه اطراف. مجموع این دو حدیث جمع و منع را میرساند. یعنی اگر کسی مالک چیزی شد، هم هر چه تصرف حلال بود میتواند بکند، و اینکه هیچ کسی حق ورود ندارد مگر به اذن او. خب شما اگر بخواهید با الناس و مسلطون علی اموالهم برای اصالت اللزوم استدلال بکنید، باید بگید که الناس و مسلطون دو تا سلطه دارد میرساند، یکی سلطه داخلی، یکی سلطه برون مرزی. نسبت به بیگانه ها مسلط است، راه نمیدهد، نسبت به آشنا مسلط است، میپذیره، در حالی که حدیث اینجوری نیست. این نقد مرحوم آقای نائینی. روی این نقد دو فرمایش مرحوم آقای نائینی، البته فرمایش نائینی دو قسمت تمام نمیشه، علاوه فرض تسلیم و اینا هم فرمایش داره. روی نقد مرحوم آقای نائینی دو تعبیر پیدا شد. یکی این که مالک حق تمول ندارد، حق مالکیت داره، یکی این که مالک حق اعراض نداره، حق مالکیت داره. دو، بیان این دو امر اینه. در مسئله اعراض که فرمایش مرحوم آینه‌ایست روشن‌تر بشه، اون تمول را بعضی از محشیهای مکاسب از فرمایش مرحوم آینه‌ای گرفتن. اعراض مرحوم آینه‌ای فرمایم این که الناس مسلطون علی اموالهم، این میفهماند هر مالکی سلطان بر مال خودش است، اما سلطان بر سلطنت نیست. ها هنا امور ثلاثه، المالک، الملک، السلطنت. هر مالکی سلطنت دارد بر مال خود، امر رابعی در کار نیست که بر سلطنت سلطنت داشته باشد تا بتواند جلوی سلطنت را بگیرد. لذا می فرمودن اگر کسی مال را اینجا گذاشته رفته اعراض کرده از ملکیت، این همچنان به ملک او باقی است، هر کس گرفته غصبه، مگر اینکه او خودش ببخشه، هبه بکنه و ملک کسی بکنه. اعراض عن المالیه در اختیار مالک نیست، این ملک مرتبط شد به مالک. اگر او بخواهد این مال را از خود جدا کند، باید بر خود مال سلطه داشته باشد، یعنی یا بفروشد یا ببخشد به مانند آن، بر خود مال سلطه داشته باشد، بیاید بر این سلطنت مسلط باشد، بگوید من این سلطنت را رها کردم، این قابل پذیرش نیست، در اختیار را نیست. لذا مالی را که کسی جای گذاشته و از او اعراض کرده جز مباحث نمیشه و هر کس گرفته غصبه، مگر اینکه او به نحو هبه عام تصرف کند، بگید هر کس گرفته مال او باشد. خب این سلطنت بر مال است، نه سلطنت بر تسلط. خب حالا اون بحث سند از خواهی محمد، سندش بحث دیگری دارد که ما چون جواهر را آوردیم که برابر اون عبارت بخونیم، عمدن این رو تأخیر انداختیم. اما نطاق ادناس و مسلطون علی اموالهم رو فرموش مرمای ناینی این است که ادناس مسلطون علی اموالهم لا علی سلطنته. نه خب اگه سند صحیح باشد می شود به اطلاعش از تو کرد و مانند دون، اما اگر سند صحیح نباشد با باید ببینیم که غرایز و غلا چیه، مردم و غلا چیه، با عدم رج حل کنیم دیگر. خب مطلب دیگه این که بعضی از محشی ها ایشون فرمودن به استناد فرمایش مرحوم آینه‌اینی این مطلب در آوردن این است که مالک سلطان بر مال است، نه سلطان بر تمول. چون سلطان بر تمول نیست، جلوی فسق نمیتواند بگیرد. بیان این امور چهارگانه اینه: زیدی که خریدار فرش است، یک، فرشی که خریدار شده، دو، سلطنت زید خریدار بر فرش، سه، اینا درسته. اما امر چهارم، زیدی که خریدار فرش است بیاید مالیت را حفظ کند، نه فرش را، مالیت فرش را حفظ کند، سلطان بر تمول باشد، روی این مرز بیستد، جلوی فسق فاسق را بگیرد، یه هم چیزی از ادناس بر نمی آید. این امر چهارم را ما نمی توانیم اثبات کنیم. خلاصه فرمایش این بزرگوار به تعبیر شیخ الاستاد فرمایش مرحوم ناینی برمی گرده که الناس و مسلطون علی اموالهم، سلطنت بر مال را میرساند، نه سلطنت بر سلطنت را، نه اثباتن میرساند نه نفیان، نه اثباتن میرساند تا کسی سینه سپر کند جلوی نفوذ فسق را بگیرد، تمول را حفظ بکند، نه نفیان اثر دارد که اعراض بکند از ملکیت، بگد من مال گذاشتم کنار، من نمیخوام. این نیست. گذشته از همه حرف ها سند ندارد، این الناس و مسلطون علا اموال هم سند نداره. برخلاف لایح المال امر المسلمین که مرسلن نقل شده است، بعضی ها مثل اولی نقل کردن، لیکن مسندن با سند موثق منو صاحب اصلا نقل کردن، این سند نداره. اشکال سندی رو مرحوم شیخ تعرض نکردن برای که مفروغن هست. برای اینکه درست است که سندی برای الناس و مسلطون علی اموالهم ذکر نشده، اما شما بخواید تعبیر کنید به سیره عقلا به کمک عدم رد، بخواید با اطلاق مقام به اطلاق مقامی تعبیر کنید، بالاخره این یه چیزی است که پیش مردم هست و شارع مقدس هم این رو دیده و هیچ رد نکرده. گذشته از اینکه همین سیره عقلایی که امضا شده به عدم رد در اثنای کلمات فقها رضوان الله علیهم کاملا مطرح است. مرحوم محقق در متن شرایع در کتاب قرض، این رو مرحوم شیخ والوان شاهد اقامه کردن، فرموده به این که اگر مقرض پولی را به مقترض قرض داده است، آیا می تواند از او بگیرد یا نه؟ نظیر هبه است که می تواند از او پس بگیرد یا نه؟ برخی ها نظیر مرحوم شیخ طوسی مثلا در بعض اقوالشون فتوا دادن که مقرض می تواند این وام را از مقترض پس بگیرد که میشه قرض عقد جایز. دیگران فرمودن به این که مقرض حق استرداد ندارد که قرض میشه عقد لازم. مرحوم محقق در متن شرایع بعد از نقل این دو قول، قول دوم را که مقرض حق استرداد ندارد این رو اشبه به قواعد نه از هر تعبیر کرده باشد که به روایت بخورد، فهمون دوها بل اشبه یعنی به اصول و قواعد عامه شبیه هست، این رو تقویت میکند. بعد مرحوم صاحب جواهر فرماد که این فرمایشی که محقق در متن دارد که مقرض حق رجوع ندارد اشهر است، یک، بلکه مشهور است. این دو قبلا هم این نمونه ها چند بار گذشت که مشهور بالاتر از اشهر است. یکی میبینید تو کتاب های فقهی میگن اشهر این است، بل المشهور این است، برای اینکه اگر گفته این اشهر است یعنی قول مقابل از شهرت برخورداره، اما وقتی گفتن بل المشهور یعنی قول مقابل شاذ نادر است. لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل فرمایش محقق در شرایع در جلد 25 جواهر صفحه 28 به این صورت بیان میکند، جواهر جلد 25 صفحه 28، حل المغرز تجاهه، این متن شرایع است. قیل که قائل شیخ طوسی است، نعم، ولو این که مقترض نخواهد. و قیل لا و هو الاشبه، چرا اشبه است؟ لأن فائد این لأن فائدت الملک متن شرایع است که مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرده، لأن فائدت الملک التسلط. خب این استدلال به الناس مسلطون علی اموالهم است. این لأن فائدت الملک التسلط که فرمایش خود صاحب شرایع نیست که، این دلیله. و غیر از الناس و مسلطون علی اموالهم ما دلیل دیگه نداریم که فائده ملک را تسلط بدونند دیگه. اینه که مرحوم شیخ انصاری به عبارت محقق به استناد قاعده الناس مسلطون داره تمسک میکنند، لأن فائده الملک التسلط، این در متن شرایع است. مرحوم صاحب جواهر دارد که التسلط یعنی تسلط علی المملوک، فالاصل فیه عدم و خروجه عنه الا برضا، کما ان استصحاب ملک المقترض للعین والمغرض للمثل او القیمه قاضم بذلک ایزن. بعد میفرمان به خروج الهبت به دلیل لفران، اون تعبیری که محقق در متن شرایع دارد و الاشبه، صاحب جواهر دارد والاشهر بل المشهور بل لعله اجماع المتأخرین. غرض آن است که مشهور مراتب بالاتر از اشعر است. این دو نکته از فرمایش محقق و صاحب شرایع جواهر در میاد، یکی تمسک به قاعده الناس مسلطون، یکی این که این مشهور است که بالاتر از اشعر است. پس سند اونچنانی که ما دنبالش بگردیم که مثلا اول لعالی نقل کرده سند ندارد، این تام نیست. آه شهرت روایی نیست، فتواش مشهور است، شهرت فتوایی است. نه خیر، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که این رو به عنوان سند ذکر نکرده، که این رو به عنوان اینکه فتوا در ها قیل نیست، مشهور فقها این است. بنابراین ما حراسی نداریم از این بگیم اون یک قول است این یک قول، و تا کسی بگوید که مثلا ما سند داریم یا نداریم، اینها از در فتوا شهرت فتوایی دارد، از در سند همون سیره و غلاس با عدم رد. نه حدیث سند ندارد دیگر، حدیث سند ندارد با سیره و غلا به امضای عدم رد یا با اطلاق مقامی سند درست میشه. نه، این الناس با همین وضع معروف بود پیش فقها و همین وضع امضا شده است به دلیل اینکه بهش توسل کردن. ما در اینجا هم قدری متیقنش هم همین موارد است. این چه نیست اینجا موارد نادر باشه یا موارد مقفول عن باشه. خب این تقریب اول که اون بود، تقریب دوم با نقد مرحومای نائینی روبروست. لکن این فرمایش مرحومای نائینی، این نقدشون وارد نیست. البته اون شبهه تمسک با هم در شبهه مصداقی که مربوط شبهه اولی بود اون وارده، این وارد نیست. برای اینکه این الناس و مسلطون علی اموالهم، که مردم همین رو میبرن، یعنی شما وقتی با غرایز و ارتکازات مردمی رو کار دارید، میبینید که این کسی که مالک یک مال شده دو تا سلطنت دارد، سلطنت درون مرزی، سلطنت برون مرزی. شما به هر در هر عصر و مصری که برید، اگه کسی مالک یه چیزی بود، خود را سلطان دو عرصه می داند. یکی این که هر جور خواست تصرف میکنه، یکی جلوی مزاحمت بیگانه را می گیرد. دو، این معنی سلطنته. این که حقیقت شرعیه نمیخواد، مردم این رو دارن، این آنا اللیل و اطراف النهار مرعا و منظر شاره بود و همی را امضا کرده. این چنین نیست که فقط مردم تو در و مرزی الناس و مسلط بر مال باشن، بیگانه هر وقت خواست بیاد بیا. این معنی سلطنت بر مال نیست. به هر کی بگی میگه آقا مال منه به تو چه، این که میگه مال منه به تو چه، یعنی الناس مسلطون علی امواله. پس این فرمایش مرحومای نائینی که الناس و مسلطون جامع افراد است نه مانع اغیار، این ناتمام. اون جریان اعراض و تمول که به صورت اومده اونم ناتمامه. برای اینکه اگر ما یک حدیث نوآوری نداشتیم، یک حدیث ابتدایی نداشتیم و جعل شارع نبود و بنای عقلا و سیر مردم بود، مردم وقتی یه چیزی رو گذاشتن دم در، یعنی هر کی گرفت مال او نمیخوام دیگه. هم اعراض را جزء شؤون سلطنت میدانن، هم تمول را جز شؤون سلطنت می دانند. یعنی اگر کسی از مال خودش صرف نظر کرد، میگن چون مال خود او بود دست از این سلطنت برداشت، و اگر جلوی نفوذ فسخ را گرفت و تمول را در حوزه خود قرار داد که سلطنت بر مال است، این را هم جزء الناس مسلطون می دونن. پس این نقد مرحوم آقای نائینی وارد نیست، اما اون اشکال سیال وارده. چرا؟ برای اینکه اگر کسی سلطان بر سلطنت باشد، ولی زیربناش بالاخره مال باشه دیگه، یا سلطان بر مال است یا سلطان بر سلطنت بر مال، ولی اصل مال باید محفوظ باشه. اگر فسخ فاسخ مؤثر بود، این مال را از چنگ او بیرون میاره، قهرن هر دو سلطنت ریزش میکنه، هم سلطنت مستقیم مالک بر مال، هم سلطنت غیر مستقیم مالک بر مال به وسیله سلطنت بر سلطنت، این اشکال مشترک است و وارد. مطلب دیگه که در فرمایشات مرحوم آقای نائینی بود و مقدار اشاره شد و الان باید بازتر بشه اینه که در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، که در سوره نساء بود، یا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در سوره مبارکه بقره بود، در هر دو جا این اکل مال به باطل مطرح بود. گرچه مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه اینا دو تا آیه ندونست، دو تا دلیل ندونست، ولی این بحث رو کرد، این بحث در هر دو آیه میاد. و این است که آیا عرف مرجع تشخیص مصداق است یا نه مرجع تشخیص مفهوم؟ اجمالش تو فرمایشات مرحوم شیخ بود بدون تحقیق، برای اینکه مرحوم شیخ فرمودن به اینکه اگر منظور از این باطل باطل عرفی باشه تخصیصا خارج است، ولی با دستور شرع ما کشف میکنیم که این حق دارد، دیگه باطل نیست، میشه تخصیصا خارج. مرحوم آقای نائینی فرمودن به این که مرجعیت عرف باید برای ما مشخص بشه. عرف در تشخیص مفهوم مرجع ماست یا در تطبیق مفهوم بر مصداق مرجع ماست؟ ایشون فرمودن به این که عرف فقط در تشخیص مفهوم مرجع ماست، در تطبیق مفهوم بر مرجع مصداق مرجع ما نیست، مگر اون جایی که به تشخیص مفهوم برگرده. لذا ما چی کار داریم عرف چرا باطل میدونه چرا باطل نمیدونه؟ ما هرچرا که طبق ادله مون تشخیص دادیم باطل است میگیم این باطل است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خواه عرف باطل بدونه خواه ندونه. این بحث خام را شما تو تقریرات مرحوم آقای نائینی میبینید، اما اونی که این بحث خام را پخته میکند این است که نه، ما نباید با شک و تردید و آیا و اما و شایه درک بزنیم. ما یه سلسله مسائل تکوینی داریم که به دست ما و امثال ما نیست، ما هم مثل عرفیم. ای گفتن آب، ای گفتن درخت، ای گفتن حجر، ای گفتن زمین، ای گفتن تیمم و سعیدن طیب، ما دیگه نمیتونیم بگیم عرض و سعید و شجر و حجر و امثال ذالک. عرف باید تشخیص مفهوم تشخیص بده، تطبیق مفهوم بر مصداق به دست خود ماست. ما چیکاری؟ ما هم مثل عرفیم دیگه. تو تکوینیات ما هم مثل عرف میاندیشیم، اما تو تشریعیات فقه یه حسابی داره، اخلاق یه حسابی داره، حقوق یه حساب داره، حسابداری یه حساب داره. هزارها مطالب دقیق و مصادیق عمیق را فقه و حقوق و اخلاق با هم راه دارن که عرف خواب نمیبینه. الان تمام مشکل بین ملحد و موحد اینه، همه ما میگیم عدل، عدل یه چیز بسیار خوبی عدل، مفهوم عدلم وضع و کل شیئن به حسبه، این هم همه ما میگیم، اما جای اشیا کجاست؟ این اول دعواست. او میگه شما زن را با مرد در دو جا مینشانید، این تبعیض است و این برخلاف عدل است. ما میگیم زن آفرین گفت جاش اونجاست، مرد آفرین گفت جاش اینجاست. العدل مفهومن معلوم است که وضع و کل شیئن به حسبه، اما تمام حقیقت در اینه که کلشه جاش کجاست؟ به دست عرفه یعنی چی؟ چرا با شک حرف میزنید؟ با زرسقات دهن باز کنید بگید در فقه به دست فقیه هست، در اخلاق به دست متخلق هست، در حقوق به دست حقوقدان هست، عرف چه کار هست؟ اف حالش نمیشه که وضع و کلشه این بحثه به جاش چی کجاست؟ این تو تشریعیات هست، تو قراردادهای شارع مقدس هست، در حوزه دینه. این چه میدونه که جای زن کجاست، جای مرد کجاست؟ گفت این انگور ده ها فایده دارد، همش برات حلال است، فقط می کردنش حرامه. ما چه میدونیم کجا بعضی اشیا کجاست؟ اونی که میگه شیر انگور حلاله، رب انگور حلاله، اساره انگور حلاله، رب انگور می انگور حرامه، او معین کرده. العدل و وضع و کل شیء فی موضعه، این معنی عدله. معنی عدل اینه ما هم عرف، اهل عرفی، ما هم میفهمیم، ما هم میفهمیم معنی، اما کل شیء جاش کجاست الا بلابد باید مراجعه کنیم به صاحب شریعت. منها مسئله حق و باطله، معنای حق رو ما میفهمیم، معنای باطل رو میفهمیم. بله، این جزء مفاهیم پیچیده که نیست که ما به لغت مراجعه بکنیم. عرف میفهمه، ما هم میفهمیم، اهل عرفی. اما یه حقی داریم در مسائل تکوینیات، اونا بله اون روشنه. اما تو قراردادهای فقهی و اخلاقی و حقوقی که به ید شارع است، اما الحق من ربک، این رو در دو جای قرآن کریم فرمود، همون هر چه حق است از اون محقق و حق آفرینه. نه الحق و ما ربک، چیزی با خدا نیست، خدا با ندارد، او همیشه بیست، کسی با او، چیزی با او، همراه او نیست، اوست ولا غیر، این مال خدا. اما هر چه حق است از خداست، به وجود مبارک هست امیر با این حق است، نه با اون حق. اگر گفته شد علی مع الحق یدور و معه حیث ما دار، چون علی من ربک است، حق من ربک است، این حق و علی با همان، این حق است. الحق من ربک علی محور است، این حق فعلی است، حق قانونی. خب اگر الحق من ربک، هرچه من ربک نبود میشه باطل دیگه، این رو که عرف تشخیص نمیده. نه اینکه ما این مراجعه بکنیم به عرف، یک، نه ما این و عرف، دو، ما این و ما این و ما عرف حق ندارد بگه چی حق چی باطله. که تو مسائل فقهی فقیه باید نظر بده، تو مسائل اخلاقی یه فن اخلاق صاحب فن اخلاق باید نظر بده، یه مسائل حقوقی یه حقوقدان دینی باید نظر بده. الحق من ربک، چون جمعی این امور به الحق برمیگرده، العدل من ربک، الخیر من ربک، الحسن من ربک، السعادت من ربک، همه من ربک هست. باید مراجعه کنیم ببینیم چی خیر است، چی شر، چی سعادت است، چی شقاوت، چی حق است، چی باطل. اگر او گفت لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، ما به فحص کنیم ببینیم چی را حق میدونی چی را باطل میدونی دیگه. در تشخیص مفهوم یک، در مسائل تکوین بله، چون جعلی در کار نیست. مثلا گفتن چوب است، در است، دیوار است، قبر است، لحد است، حفره است، یه متر و نیم است، مرده است، زنده است، اینه تکوینیاته. اما گفتن واجب است، شهراب است، مال ایست، مال اوست، اینا تشریعیاته. ما در تمام فقه، در تمام اخلاق، در تمام حقوق، اون چه که به احکام و یدی که ید شارع برمیگرده باید بریم شارع چه گفته. نه تحقیق نکرده، باید تحقیق بکنیم دیگه. آقای ناینی نمیشه، میشه فلان فقیه بعدی. اگر آقای ناینی گفته بود این حرف یقینا به ذهن شریفش رسیده بود، گفته بود. خب عرف مرجع تشخیص مفهوم است، در تطبیق مفهوم بر مصداق نیست. نخیر دهم باسون بگو یقینا نیست، اصلا دخالت ندارد. تو تکوینیات بله، کی مرده است، کی زنده، بیر نفس میکشه یا نمیکشه. نه همه موارد ذهن عرفی است، این از حرف سوم نیست. فقیهی که با ذهن عقلی داشته باشه دیگه فقیه نیست، این باید با غرایز مردمی، ارتکازات مردمی روایت بفهمه، اون دقایق برای فهم مردم نیست. اونجایی که وجود بارک هست امین فرماد سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق سما، اونجا با مردم حرف نمیزنه. اونجا که خطابه میخونه با فهم عرفیه، اونجا که خطبه میخونه مردم کجا میفهمن؟ خود علی سلام الله علیه. بنابراین ما در مسئله فقه و اخلاق و حقوق الا و لابد باید ببینیم شریعت چه گفته. منتها ما به عنوان احد و ناس یه فرد عادی میریم به پیشگاه شریعت، اون شخص عادی که نرفت خدمت وجود مبارک امام صادق، که ما به عنوان احد و ناس میریم خدمت امام صادق، میریم حضرت چی میفرماد. در این تلقی احد و ناسیم، نه در این دقیقه بشه ابن سینا. اگر در این ترقی به عنوان ابن سینا رفتیم خدمت امام، دیگه فقیه نیستیم، دیگه میشه فیلسوف. اما به عنوان نه یه فرد مؤمن، که با همین قراردادها و غرائز و ارتباطات ببینیم حضرت چی میگه. حضرت فرمود به این که این شخص خیار داره، اونجا خیار هست، اینجا حق هست، اینجا فلان هست، و شما بدان که اگر گفتیم بی با خصم و هم میخوره مثل طلاق نکاح نیست. اینا همه رو گفتن. یه وقت هست نکاح هم ما دو قسم داریم، اما بی دو قسم نداریم. نکاح فقط بی یه قسم دیگه، ما بی دائم داریم و ابدی. بی موقت داشته باشیم نداریم، اما نکاح دو قسمه، یه نکاح دائم داریم و نکاح موقت. این فرق جوهری نکاح و بی است در اصل اول. اما فرق اساسی دیگر اینه که در همه موارد وقتی در نکاح چه طلاق داده میشه چه فسخ میشه، از همین وسط الان بریده میشه، نه که علم یکون بشه که بچه ها و اولاد و همه اینها بشن بیشناسنامه. در طلاق وقتی این زن و شوهر از هم جدا شدن، همکنون از هم جدا میشن، نه که علم یکون. در فسخ با عیوب در نکاح وقتی زن شوهر از هم جدا میشن، هم اکنون از هم جدا میشن. اما قالب محققین برای اینه که در وقتی در بی شما گفتی فسخ دو، یعنی این معامله گویا دو سال قبل اصلا نبود، همین نماها بر میگرده. گرچه یه قولی هم هست که فسخ حل من الحین است، اما اون قول قولی کمی نیست که گفتن فسخ که عقد که علم یکون است. این خصیصه نکاح و بیع و امثال ذالک است. خب اینا رو کی باید بگه؟ کجا حقه؟ کجا باطله؟ اینو عرف مرجع است و مرجع نیست؟ چرا لرزان حرف میزنید؟ بگید اصلا، یعنی اصلا عرف حق دخالت نداره. ما باید بگیم که اونی که جا برای اشیا معین کرده کجاست؟ الحمدلله بالعالمین.